على آل محمد صلوا على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلوا على محمد وعلى
أيها البلبل غرد في هوى المبعوث أحمد ولخير الخلق بلغ شوق قلبي المكبد صلي يا ربي عليه سرمدا في كل سرمد وعلى الآل الكرام أكمل الدين المخلد
صلوا على محمد وعلى
أنت عشقي ومنائي بهيام قد توحد وسلامي وكلامي على أنفاسي مردا قلت موتي في هواك أيها النور المؤبد قلت موتي في هواك أيها النور المؤبد هل لعيني أن تراك أيها الهادي المسدد
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. ممنونم از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان هستیم. شما پیامک ما رو که فراموش نکردید 30,36,37 از الان به ما بگید که توی زندگیتون چه کسی رو بیشتر دوست دارید و چرا. 36,30,36,37 برای شماست. منتظر پیامک ها و دلنوشتهای قشنگتون هستیم، پس به ما از الان بگین توی زندگیتون چه کسی رو بیشتر دوست دارید و چرا. 30,36,37 و اما بشنوید انتخاب در آینه اقتصاد رو.
انتخاب در آینه اقتصاد، ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
به نام خدا. سلام، سال نوی همه شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد مبارک باشه. براتون بهترین ها رو آرزومندم در این سال، اما این اولین برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هست که در سال 1400 تقدیم شما میشه. من سعید چهرگانی به اتفاق سایر همکارانم قراره که 25 دقیقه پیش رو در خدمت شما باشیم. امیدوارم که تا انتها ما رو همراهی کنید. شما شنونده رادیو اقتصاد و برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید، اما همونطور که می‌دونید قرار نیستش که این برنامه رو من به تنهایی اجرا کنم و با رعایت فاصله فیزیکی یا بهتر بگیم فاصله اجتماعی، جناب آقای مهندس فرزاد وکیلی هم در استودیو حضور دارن. آقای وکیلی سلام، عیدتون مبارک.
سلام سعید جان، سال نوتون مبارک باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانمون و تمام شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. انشاءالله که سال پر از موفقیت و شادی در پیش باشه
به امید خدا. انشاءالله میگم آقا فرزاد باید یه کم کم حواسمون جمع باشه که نگیم سال 1300 و 1400.
بله دیگه، وارد شدیم به جایی که الله 1300 1400 1300 1400.
یعنی اشتباهات دیگه هم یادم هستش که حتما یادم میمونه، حواسم هست در انتهای برنامه از شما حتما عیدی خودم رو بگیرم.
خواهش میکنم.
اما آفرزاد، موضوع امروز برنامه ما چیه؟
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم و مباحث اقتصادی یکی از مباحث مهم روزه، ما تصمیم گرفتیم تو این برنامه بررسی سند چشمانداز توسعه اقتصادی 1404 رو در نظر داشته باشیم و تقویت ارزش پول ملیمونو، و یا اینکه اینجوری بگیم اون انتخابی که مردم انجام میدن و ریاست جمهوری بعدی چه افقی رو باید تبیین بکنه و چه کارهایی رو باید انجام بده برای اینکه ما بتونیم انشاءالله تا سال 1404 ارزش پول ملیمون رو افزایش داده باشیم و اینکه جلوی تورم رو گرفته
و در واقع به اون افق چشمانداز هم انشاءالله برسیم دیگه. بسیار عالی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه با تلفن گویای 021 کد تهران 2786-2098 و همچنین سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بذارید. اما اگر موافق باشید برای اینکه با موضوع برنامه هم قدری بیشتر آشنا بشیم و قدری بیشتر تشریح کنیم موضوع برنامه رو، بخش کوتاهی رو میشنویم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
سند چشم‌انداز 20 ساله که مبنای سیاست‌های کلی 4 برنامه 5 ساله برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز محسوب می‌شود، در سال 1382 ابلاغ گشت و پس از آن در تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گرفت.
یکی از ارکان اقتدار کشور اقتدار اقتصادی است و اقتدار اقتصادی یکی از عناصر تشکیل دهنده عمده عبارت است از قدرت پول ملی. یعنی پول ملی بایستی قدرت خرید داشته باشه و برای شهروندان، برای دارندگان اون پول ثروت ایجاد بکنه.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با رشد بالای نقدینگی مواجه بوده که این رشد بالای نقدینگی باعث بروز مشکلاتی برای کشور از جمله تورم شده است. تقویت ارزش پول ملی در کشور یک ضرورت مهم دارد و آن تسهیل حوزه کسب و کار است. لذا تسهیلگری و بهبود در فضای کسب و کار در هزینه های تولید اثرگذار است و هزینه های تولید را کاهش می دهد و از آن طرف فشار تورم را کاهش داده و موجب بهبود قدرت خرید در داخل خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی:
در واقع حفظ ارزش پول ملی خب برمی گرده به تولید ملی و همچنین در واقع رشد اقتصادی کشور. این در واقع ما باید اول تکیه بکنیم بر رشد اقتصادی کشور و وقتی اقتصاد کشور تقویت شد و پشتیبانی قوی کرد، خب در پولش هم تقویت میشه.
اصلی ترین عامل تضعیف پول ملی به تضعیف توان تولید داخلی برمیگردد. برای بررسی بیشتر این موضوع شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد باشید.
تشکر میکنم از همکار گرامی سرکار خانم گوهری برای اجرای این بخش. اما آیه وکیلی، در این بخش یک مهمان داریم، یکی از نمایندگان سابق مجلس، جناب آقای محمد حسن نژاد. جناب آقای حسن نژاد، عرض سلام دارم خدمتتون.
منم عرض سلام دارم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همکار محترمتون به همچین شنوندگانمون.
سلامت باشین. سال نو رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنم. اما به عنوان اولین سوال آقای حسن نژاد، سند چشمانداز توسعه اقتصادی به نظر شما چه راهی رو طی کرده و الان در چه مرحله ایه؟ یعنی منظورم در واقع اینه که به اون هدف معین رسیده یا هنوز ازش فاصله داریم؟
ببینیم، ما حالا تو سند چشمانداز تو برنامه های توسعه‌ای که تدوین کرده بودیم، بحث رشد 8%، بحث تورم های کم، بحث جذب سرمایه گذاری خارجی، بحث نرخ بیکاری، خب مسلماً ما نرسیدیم.
عجب.
چه توی حوزه تورم که الان با یه ابر تورم مواجه هستیم، چه بحث ارزش پول ملی که با یه کاهش شدید مواجه هستیم.
آقای حسن نژاد، چرا نرسیدیم؟
دو تا عامل داریم، یه عامل درونی هست، یه عامل بیرونی. مسلما تحریم اثر داره، ما نمیتونیم نفت بفروشیم، نمیتونیم پولش رو جابجا کنیم، نمیتونیم تجارت آزاد راحت داشته باشیم، نمیتونیم صادرات داشته باشیم. خب مسلما تأثیر میذاره و این تأثیرش روی بحث نرخ ارز و بعد تورم وارداتی که اتفاق میفته و تشکیل سرمایه ما گرونتر میشه، سرمایه خارجی نمیاد و اثرش رشد اقتصادی و اشتغال میذاره. این یه بحث. یه بحث دیگه هم مربوط به اثر درونی میشه و اونم این هسته شما متاسفانه به خصوص تو حوزه اقتصاد اصلا ما فرمانده واحد نداریم، یعنی جزیری عمل میکنیم و دوسر روزمرگی شدیم، یعنی منفعلانه هستیم تا به جایی که خودمون مثلا برنامه داشته باشیم و ما یه مسیر رو طی بکنیم، یعنی همش دنبال این هستیم یه اتفاقی میفته حالا این اتفاق جزئی من رفعش بکنم.
خب آقای دکتر، برای ایجاد این فرماندهی واحد چه سازمانی مسئوله، چه نهادی مسئوله؟
وقتی این کسی که رئیس جمهور میشه یا حالا معاون اول، هر کسی که هستش اون بالا چه مسئول شورا هم هستش و کسایی هم که وزیر میشن یا رئیس سازمان برنامه بودجه میشن، رئیس بانک مرکزی میشن، اینا باید یده واحده باشه.
ما انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش داریم، با استفاده از اونا اگه خود شما بخواید یه انتخاب جدیدی داشته باشید، چه نوع رئیس جمهوری و با چه برنامه هایی رو حداقل برای اجرا کردن همون سند چشم‌انداز برای مبادلات ارزیمون یا اصلا کلا خودتون بفرمایید چه برنامه هایی رو انتخاب میکنید؟
من اگر الان خودم، یعنی شخصی تشریع خودم بخوام انتخاب بکنم، دیگه به اسما رأی نمیدم،
به برنامه رأی
به کسی رأی میدم که یک برنامهش رأی بکنه، دو تیمشو معرفی بکنه، بگه من وزیرم فلانی خواهد بود، سیاست های اقتصادیم 1 2 3 4 این خواهد بود، سیاست های آموزشیم 1 2 3 4 این خواهد بود.
به نظر شما رئیس جمهوری که جدید میخواد بیاد و دولت جدیدی تشکیل بشه، آیا با یک برنامه جدید امکان تقویت پول ملی وجود داره یا خیر؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
100% وجود داره. خب ما تافیز و دابافته نیستیم، دنیا علم داره، حساب داره، کتاب داره. خب مثلا گرجستان چیکار کرد؟ کره چیکار کرد؟ از یه جای شروع کردن، از داخل هم شروع کردن. خب حتما با برنامه میشه من بشه تا آباد کرد. من میام رئیس جمهور میشم، میترسم ساختار دست بزنم، ساختار بودجه رو میترسم دست بزنم. آقا یه بار از نو میکوبم ساختار بودجه رو میسازم، یه بار از نو میکوبم ساختار بانکی رو میسازم، فوقش 4 سال بعد رأی نمیارم دیگه.
البته امیدواریم که حالا رئیس جمهور بعدی هم که میان شهامت واقعا اصلاح یه سری از مسائل رو داشته باشن، هرچند که باید واقعا با نظر کارشناسان این اتفاق رخ بده و تبعات هر اصلاحی رو هم به هر حال باید رئیس جمهور بپذیره. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسن نژاد، دلمونم برای نطق‌های پرتمطراق شما در مجلس تنگ شده بود. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به برنامه انتخاب در آینه اقتصاد دادید. سپاسگزارم. سال نو رو مجددا خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم مراقب خودتون هم باشید.
ممنون. خدا نگهدار جناب دکتر.
خدا حافظ.
خب آقا فرض و صحبت‌های آقای دکتر حسن نژاد رو شنیدیم. جمع‌بندی شما صحبت‌های ایشون؟
ایشون خیلی خب به خاطر حالا پست‌هایی که داشتن تو بحث کلان کار کرده بودن و به صورت کلان هم اینا رو مطرح کردن، ولی خب به نظر من یکی از شاخص‌های اصلی که فرمودن این بود که فرماندهی واحد نداریم تو حوزه اقتصاد، یعنی میگفتن که اگه اینو ما بتونیم سر و سامان بدیم، حتی شاید قوانین داریم، قوانین خوب هم داریم، حتی دولت هم دستش بازه، ما فرماندهی واحد نداریم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای وکیلی برای جمع‌بندی صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. همچنان با برنامه انتخاب در آینه اقتصاد همراه شما هستیم.
انتخاب در آینه اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده‌ای بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13th انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانن نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
شما شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید، اما نوبت رسید به همکارم سرکار خانم فلاحی تا با بخش از نگاه مردم که مروری داره بر فضای مجازی در خدمتشون باشیم. خانم فلاحی سلام بر شما.
خانم فلاحی، منم سلام عرض میکنم خدمتتون. سال نوتون مبارک باشه، پر از شادی و برکت باشه انشاءالله امسال براتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چهرگانی و همینطور کارشناس برنامه‌مون آقای وکیلی. سال نو رو هم به هر دو بزرگوار تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشین و اولین سلام عیدانه رو تقدیم میکنم خدمت شما شنونده های درجه یک برنامه انتخاب در آینه اقتصاد و آرزوی سالی پر از برکت رو براتون دارم. نوبتی هم که باشه نوبت بخش از نگاه مردم و نظرات شما مردم عزیزه.
از نگاه مردم،
بخش از نگاه مردم رو با یه نظر جالب شروع میکنم. بشنویم. رضا کاشفی نوشته که اگه شما هم دو سال پیش یه ماشین 200 میلیون تومانی خریده بودین و درآمد ماهیانتون 7-8 میلیون تومان بود و بدون هیچ تقصیری به خاطر افزایش نرخ ارز ارزش ریالی ماشین شما به بیش از 1 میلیارد تومان و قدرت خریدتون به کمتر از 1/4 کاهش پیدا کرده بود، الان باید مالیات اضافه هم برای ماشینتون بدین و این یعنی هزینه سوء مدیریت. سلیم هم در صفحه اجتماعی خودش اینطور نوشته: وقتی که ارزش پول ملی سقوط بکنه، صادرات و قاچاق جذاب میشه. این یعنی اقتصاد کشور فلج میشه و باز هم این یعنی که باید برای تقویت پول ملی یک کاری انجام بدیم. عطیه فلاحت هم نوشته با حذف صفر ارزش پول ملی نه تنها زیاد نمیشه، بلکه به نظر من تورمزا هم هست. تبدیل ریال به تومان هم از نظر من تأثیری توی زندگی مردم نداره. باید یه فکر اساسی بکنیم. باید دلار رو از چرخه مبادلات حذف بکنیم و به جاش یورو رو جایگزین بکنیم. هرچند که اروپایی هم بدتر از آمریکایی هان. ممنونم که بخش اول از نگاه مردم رو شنیدیم.
خیلی تشکر میکنم از خانم فلاحی بابت اجرای این بخش. اما مهندس وکیلی، این بخش قراره بریم سراغ یکی از مهندسین کشور از سازمان نظام مهندسی.
بله، جناب آقای مهندس حسین عبدلی. سلام عرض میکنم خدمتون جناب آقای مهندس.
آقای عبدلی سلام عرض میکنم، منم اگر صدای من رو دارید.
سلام علیکم عبدالله، حال شما خوبه؟ خسته نباشین خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیزتون.
جناب آقای مهندس، میشه در ابتدا یکم بیشتر از کارتون برامون بگید و شنوندگان عزیزمون؟
خواهش میکنم. ما کاری که اینجا داریم داخل سازمان نظام مهندسی، ثبت دستور نقشه هاست، ثبت گزارشات، پایان کارها و کاری که کلا در مورد خدمات مهندسی ساختمان ارائه میشه به هموطنان عزیز، اینجا انجام میشه داخل سازمان نظام مهندسی. البته کاری خارج از سازمان هم داریم که کاری نظارت و طراحی ناست، اونها جداگانه از این کار است.
آیا عبدالی، شما در حوزه کاریتون آیا موانع و مشکلاتی هم وجود داره برای حالا سازندگان مسکن و این اتفاق ها؟
مثلا هم ثابت نبودن قیمت های مساله واسه سازندگان خیلی موزل هستش، که مثلا یک کاری رو شروع میکنن با یک قیمت ثابتی مساله هست، وقتی کار رو پیش میبرن یه دفعه میبینی قیمت ها خیلی اضافه میشه، قیمت کلی ساختشون خیلی بالا میره و همین هم تو زمینه قیمت کلی مسکن تاثیرگذار هستشون. اگه بخوان قیمت پایین بدن با ضرر مواجه میشن.
میخواستم ببینم خود شما پیش بینیتون از قیمت مسکن و این وضع وحشتناکی که توی قیمت ها به وجود اومده چیه؟ یعنی پیش بینی میکنین اصلا بازار مسکن به چه شکلی بشه؟
بالا بازار مسکن وابسته است به چند مورد، مثلا هم که عرضه و تقاضا یکی از مواردشه، یکی از موارد قیمت مساله، یکی از موارد قیمت طرفهای مهندسی و طرفهای شهرداری هستش که بسته میشه به ساختمون. اینا همه تو قیمت کلی ساختمون تاثیر داره. یک سازنده وقتی یک سازه رو میسازه همه اینا رو در لحاظ میکنه و قیمت انتهاییش رو با سود خودش در نظر میگیره و عرضه میکنه به مردم. و ولی در کل عرضه و تقاضا است که بیشتر قیمتا رو، وقتی تقاضا خیلی زیاد میشه خب معمولا قیمت‌ها یک غیر عرف بالا میره. بعد یه حیطه زمانی اینجور شد امسال.
آقای مهندس، شما خواستتون به عنوان یک مهندس نظام مهندسی از رئیس جمهور بعدی چیه؟
والا خواستم اینه که نه فقط به عنوان یک مهندس، به عنوان یک شهروند این کشور، اینه که من خودم همیشه استقبال کردم از پایین اومدن قیمت مسکن، در صورتی که بعضی از دوستان میگن که آقا نه مثلا قیمت بره بالا که ما سود بیشتری داشته باشیم یا منصف طرفش. من میگم در کل قیمت نه فقط مسکن، تمام اقلام مصرفی مردم قیمتش هرچه پایین تر باشه بهتر برای مردم که بتونن قشرهای ضعیفتر استفاده بکنن.
انشالله که این اتفاق بیفته. من خیلی سوالات داشتم در این بخش. ما به هر حال جزء اقشاری هستیم که حالا فکر نکنم میتونیم امید داشته باشیم به خانه دار شدن، اما به هر حال آقای وکیلی اجازه ندادن من هیچ سوالی رو مطرح کنم در این بخش. خیلی سپاسگزارم از شما آقای عبدعلی، ممنون از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق روزافزون دارم و سال نو رو هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
آقای مهندس ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنونده برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید، با ما همراه باشید. اما آقای مهندس اگر موافق باشید دوباره سری بزنیم به فضای مجازی و خانم فلاحی. بسیار عالی،
در خدمتتون هستیم خانم فلاحی.
بفرمایید.
بله، بریم سراغ بخش داغ انتخابات و ببینیم که نظر شما کاربر عزیز در این مورد چیه. کاربری به نام مرزیه هم نوشته وحدت خوبه، باید مبنا مشترک باشه، اصل صداقت با مردمه که بدونن مثلا نگاه به مسائل مختلف سیاسی چیه. امیدواریم این چند نفری که اسمشون مطرح شده با هم اتحاد داشته باشن برای آباد کردن ایران اسلامی. انشالله انشالله خانم مرزیه. نظر عباس رنجبر رو گوش بدین. ایشون نوشتن که لطفاً با حوصله بخونید. چشم آقای رنجبر، من با حوصله میخونم تا شنونده های ما هم با حوصله گوش بدن. تعریف اصله: بهترین فرد برای انجام مأموریت مورد نظر. هدف انتخابات: انتخاب شدن فرد اصله توسط رأی مردم. یعنی هم انتخاب اصله موضوعیت داره، هم مشارکت رأی مردم. اگه اصلاح انتخاب نشه، رأی مردم کم ثمر میشه و اگه مشارکت هم نباشه، اصلاح نمیتونه کار زیادی پیش ببره. درود بر شما آقای رنجبر. کاربری به نام حاج مصطفی هم نوشته من رأی میدهم چون خیلی خونها به زمین ریخته شده تا من پای این صندوق رأی بیام و با امنیت رأی بدم. بله، این هم بخش دوم از نگاه مردم. عید رو مجدد بهتون تبریک میگم و حواسمون باشه هنوز کرونا هست. توی این ایام عید توی خونه بمونید و مراقب سلامتیتون باشین. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنم از همکارم خانم فلاحی. اما آقای وکیلی، فضای مجازی این روزها واقعا جزء جدا نشدنی از زندگی ما شده.
بله، ولی بهتر کتاب هم بخونیم.
البته کتاب هم ما میتونیم بخونیم باز هم در بستر فضای مجازی. اما خب اگر موافق باشیم به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری قراره که در این بخش گفتگویی داشته باشیم، یک گفتگوی انتخاباتی، اون هم با یک مقام مسئول.
بله، در این بخش سری میزنیم به استان گیلان و قراره گفتگو بکنیم با آقای قاسم نژاد، معاون سیاسی استانداری گیلان و رئیس ستاد انتخابات گیلان. سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای قاسم نژاد، بنده عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون جناب وکیلی و همکار محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. سال نو شما هم مبارک باشه آقای قاسم نژاد. اما از آخرین خبرها و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان گیلان برای ما بگین.
خب الحمدلله ما با توجه به دستورالعمل اجرایی انتخابات و زمانبندی که وزارت کشور در سراسر کشور به همه اعلام میکنه، الحمدلله آمادگی لازم و در سطح استان گیلان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و یک حوزه انتخابیه در استان گیلان، شهرستان آستانه اشرفیه هست که ما میان دوره مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت.
بسیار.
الحمدلله در 17 فرمانداری کل استان فرمانداران ما آمادگی لازم رو دارن. هیئت‌های اجرایی سطح استان در 17 شهرستان ما و 44 بخش در سطح استان گیلان در واقع تشکیل شدن در کنار هیئت‌های نظارت و عوامل محافظین صندوق انشاءالله آمادگی لازم هست که بتونیم این انتخابات رو مر قانون و اون چیزی که مطالبه نظام جمهوری اسلامی و دولت محترم هست به نحو شایسته بتونیم انجام بدیم و انشاءالله که مشارکت خوبی رو هم در این زمینه شاهد باشیم.
شما چه تمهیداتی رو اندیشیدید برای اینکه پروتکل‌های بهداشتی و یا حالا انتخابات به نحو بهتری برگزار بشه؟
شرایطی که وزارت کشور مشخص کرده، انتخابات کلاً به صورت الکترونیکی برگزار نمیشه، تعداد شعب اخذ رأی اضافه بشه.
بسیار عالی.
به عبارتی ما 10% از کل شعبات اخذ رأی نسبت به انتخابات قبل یعنی سال 98 و انتخابات گذشته افزایش پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای قاسم نژاد، معاون سیاسی استاندار گیلان و رئیس ستاد انتخابات کشور، برای شما و همه همکارانتون در برگزاری هرچه بهتر و شکوهمندتر انتخابات آرزوی پیشرفت و توفیق دارم. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
منم تشکر میکنم، خدا قوت میگم جناب قاسم نژاد.
قربان شما، منم به شما خسته نباشید عرض میکنم، سال خوبی رو در کنار هموطنان عزیز ما داشته باشید
انشاءالله. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز رادیو اقتصاد. با ذکر این مقدمه که وعده و وعید الکی حتی در مقیاس کم و کوچک هم کار بسیار ناپسندی هست، دعوتتون میکنم شنونده بخش نمایشی این برنامه باشین که همکاران عزیز و هنرمندان برای شما تدارک دیدن.
سلام به تمامی اعضای ساختمون. امروز قراره که رأی گیری کنیم و مدیر ساختمون رو انتخاب کنیم. بین آقای فولادی و آقای چهره باید یه نفر رو به مدیریت ساختمون انتخاب کنیم. اول آقای فولادی صحبت میکنه. بفرمایید آقای فولادی.
بله خیلی ممنونم. سلام دوستان، من به یاری شما میخوام تمامی راهروها رو پر از گلدون کنم.
بله
میخوام روی تمامی طبقات یک قناری بذارم تا زمانی که دارین از درب منزل خارج میشید با صدای خوش قناری خارج بشید.
بله بله.
و اما این نکته خیلی مهمه، مدیر ساختمون قبلی سر هر ماه از شما شارژ میگرفت. من نه تنها شارژ نمیگیرم، بلکه سر ماه نفری 50,000 تومان بهتون پول میدم.
بله بله، خواهش میکنم.
تازه یه زمانی اگر مهمون دعوت کردین نمیخواد میوه بخرید، میوه ها پای مدیر ساختمونه اگه من بشم مدیر ساختمون. بعد خواهش میکنم، خواهش میکنم.
بله ظاهرن آقای چهره انصراف دادن و خودشون با آقای فولادی رأی دادن. خب رأی گیری هم تموم شد و شدی مدیر ساختمون آقای فولادی، مبارک باشه.
خواهش میکنم. یه خواهشی ازت دارم. حقیقت من خانومم امروز بهم گفته ماست و دوغ و شیر بگیرم، حقوق نگرفتم، پول ندارم، یه 50 تومن داری بهم دستی قرض بدی؟
آقای فولادی پس این چیزایی که الان گفتی چی؟
ای بابا شما چرا باور کردی؟ من فقط اینا رو گفتم که رأی بیارم. آخه من از بچگی آرزو داشتم مدیر بشم، گفتم از همین ساختمون شروع کنم مدیر اینجا بشم.
خب چرا وعده وعید علکی دادی؟ این چه وضعشه؟ اگه اینا به تو رأی بدن تو
پول بده
چه
یا من نصیحت نکن دیگه، من مدیر ساختمونم، مثلا میندازمت بیرونم.
سپاسگزارم از همه همکارانم برای تهیه این بخش طنز. اما به پایان برنامه رسیدیم آقا فرزاد.
بله ممنون از همراهیتون، خداحافظی میکنم، خدا نگهدار.
من هم براتون سالی پر از رونق، خیر و برکت آرزومندم. هر جا که هستین مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی شبتون بخیر باشه. ما از شما خواستیم در بخش قبلی قبل از برنامه که در واقع تقدیمتون شد، از شما خواستیم که ما بگین تو زندگیتون چه کسی رو بیشتر دوست دارین و چرا. 30,036,37 هم برای شماست. دوست عزیزی که آقا حالا خودوکیلی یک بارم پیامک میدادیم ما میخوندیم، ولی خب چند تا پیامک داده پای سر هم که بخونیم دیگه. مرتضی کریمیان از شهرستان مبارکه اصفهان گفته با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت ما. ما هم به شما سلام میکنیم، سال نو رو به تبریک میگیم. ایشون گفتن من بیشتر تو زندگیم پدر مادر دلسوزمو دوست دارم، چون وجود گرم اونا در کانون گرم خانواده موجب برکت و آرامش زندگی میشه. پیامک بعدی رو دوست عزیزم فرستادن که بریم سراغش رو ببینیم چی گفتن. خب یه جستجو بزنیم. بله، دوست عزیزی گفتن که از شیراز، گفتن که من بیشتر از همه همسرم رو دوست دارم چون واقعا همیشه دلگرم بودم به وجودش. از شیراز این پیامک رو دوست عزیزمون فرستادن. دوست عزیزمون از بندر عباس 0917